الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به استصحاب در مورد نذر، در بحوث مثالی زدند و طبق اون مثال مطلبی رو بیان کردند که به نظر ما ایراد داره. ایشان مثال زدند که کسی نذر میکنه، مادامی که فرزندش زنده هست صدقه بده به فقیر. لله علیه ان اتصدق علی الفقیر مادام ابنی حیا. استصحاب میکنه بقاء حیات فرزندش رو، شبهه اصل مثبت درش هست. چون با این استصحاب بقاء حیات فرزندش حکم شرعی رو با واسطه نذر بار میکنه، میگه که فرزندم هنوز زنده است، پس نذر کرده ام صدقه بدهم به فقیر، پس واجب هست که صدقه بدم. بعد در بحوث جواب دادن، گفتن که خود نذر عرفاً یک حدوث و بقایی داره و این بقای نذر قابل استصحابه. اگر فرزندش زنده باشه هنوز نذرش پابرجاست، اگه فرزندش فوت کرده باشه نذرش دیگه پابرجا نیست. استصحاب میکنیم بقای نذر را برای اثبات وجوب وفا. به نظر ما این مطلب ایراد داره، برای اینکه موضوع وجوب وفا به نذر اون حیث مصدری نذر است، نذر کردن، انشاء نذر. انشاء نذر موضوع وجوب وفاه، کاری به بقاء آن ما نداریم. ظاهر ادله اینه که نفس انشاء نذر موضوع وجوب وفا هست. فان قال لله علیه فَلْيَفِ بِمَا قَالَ. و ما در جعل و انشاء نذر که شک نداریم، حیث بقاء نذر که معنای اسم مصدری نذر است، که عرفاً میگویند که تا مادامی که فرزندش زنده است هنوز نذرش باقیه، این موضوع وجوب وفا نیست. موضوع وجوب وفا ان قال لله علیه فلیف بما قال. خود انشاء نذر موضوع وجوب وفاه، ولذا این جواب درست نیست، علاوه بر این که در این فرع که ما اصلا مشکلی نداریم، خود وجوب وفا رو، یعنی خود وجوب تصدق رو استصحاب میکنیم. میگیم قبلا بر ما واجب بود تصدق بر فقیر، استصحاب میگه هنوزم تصدق بر فقیر بر ما واجب است. ما در این مثال که اصلا مشکل نداریم، مشکل در جایی است که در هنگامی که نذر کرد شک دارد در بقاء حیات فرزندش. همون وقتی که گفت لله علی ان اتصدق علی الفقیر ان کان ابنی حیا، همون موقع شک داشت در حیات فرزندش. و الا اگر بعدن شک کنه در بقاء حیات فرزندش، که استصحاب خود وجوب تصدق میتونه جاری کنه. در زمان نذر اگر حیات فرزندش مشکوک باشه، و اینم گفته که ان کان ابنی حیان فلله علی ان اتصدق علی فقیر، خب شبهه اصل مثبت هست، استصحاب میکنه بقاء حیات فرزندش رو. میخواد بگه که پس نذر شامل تصدق بر فقیر میشود در این حال، پس واجب است تصدق بر فقیر. و جوابش همونه که قبلا مطرح شد، که به نظر ما به ارتکاز عرفی موضوع وجوب وفاء به نذر مرکب است از کبرای نذر و تحقق صغرای آن. کبرای نذر بالوجدان بود، همون جمله لله علی ان کان ابنی حیان فاتصدق علی فقیر، کبرای نذر بالوجدان بود. صغرای آن که بقای حیات فرزنده است، جزء دیگر موضوعه، و هم با استصحاب اثبات میشه. ذم الوجدان الی الاصل میکنیم، حکم این موضوع مرکب وجوب وفا خواهد بود. البته جواب دیگری هم مطرح بود که بحوث متمایل به آن هست، که بگیم شارع حکم مماثل نذر را جعل میکنه. اگر شما نذر بکنید لله علی ان اتصدق علی الفقیر ان کان ابنی حیان، شرع مقدسم میگه یجب علیک ان تتصدق علی فقیر ان کان ابنک حیا. مماثل نذرت شما، شارع جعل حکم مماثل می کند، که این به نظر ما خلاف ظاهر عرفی هست. قبل از این که وارد تنبیه مربوط به تعاقب حادثین بشیم، دو مطلب هست در کفایه که قابل بحث و بررسی عرض کنیم. مطلب اول اینه که صاحب کفایه در ذیل بحث اصل مثبت فرموده که ما مواردی هست صریحا میگیم اینها اصل مثبت نیستند و نباید دچار توهم بشویم، فکر بکنیم این موارد داخل در بحث اصل مثبت است. یکی استصحاب فرد هست برای ترتیب اثر کلی، این اصل مثبت نیست. ما استصحاب میکنیم بقاء زید فی الدار را برای ترتیب اثر شرعی که رفته رو عنوان وجود الانسان فی الدار. اصل مثبت این است که لازم و ملزوم باشند، کلی و فرد اتحاد دارند. مورد دوم، مواردی که مربوط است به خارج محمول. خوب دقت بفرمایید، ما یک خارج محمول داریم، یه محمول به ضمیمه داریم. محمول به ضمیمه یعنی اونی که به خاطر ضمیمه حمل میشه بر شی. مثلا میگیم که هازل جسم اسود، حمل میکنیم اسود بودن رو بر جسم به خاطر اون سوادی که عارض جسم شده، و این میگن المحمول به ضمیمه. به خاطر ضمیمه این عرض سیاهی برای جسم هم کردیم عنوان اسود رو بر جسم. خارج محمول این است که ما از ذات یک شی عنوانی رو انتزاع میکنیم و حمل میکنیم بر آن، بدون اینکه در خارج ما ضمیمه ای داشته باشیم. ایشون مثال میزنه، میگه شما میگید زیدان زوجان، عنوان زوج این خارج محموله. زیدون مالکن این خارج محموله، و الا ما نمی توانیم بگیم زوج بودن، مالک بودن، اینها محمول به ضمیمه هستن، مگر در خارج عرضی برای زید پیش آمد که به خاطر اون عرض ما می گوییم زیدون زوجون. زید شوهر است دیگه. ایشون تعبیرش اینه که میگه که وقتی شما احکامی رو برای زوجیت بار کردید، در واقع برای منشأ انتزاع اون احکام بار میشه، نه برای خود عنوان زوجیت. یعنی زید هست، عقد ازدواج هم خوندن، خب احکام شرعی زوجیت رو بار میکنی. ایشان فرموده که در مورد خارج محمول ما استصحاب بکنیم فرد را، استصحاب کنیم بقاء زید را، استصحاب کنیم بقاء زید را که هنوز زید زنده است، پس شوهر هند است، پس مالک این خانه است. این اصل مثبت نیست. چرا؟ برای این که منشأ انتزاع زوجیت و ملکیت مهمه، و الا این امر انتزاعی چیزی به هزاء او وجود ندارد در خارج. ما چیزی در خارج به نام زوجیت نداریم، ما چیزی در خارج به نام ملکیت نداریم و لذا استصحاب میکنیم بقاء حیات زید را و اثر زوجیت رو بار میکنیم. چرا؟ برای این که ما وقتی که زوجیت اثری داشت، در واقع این اثر برای منشأ انتزاع زوجیت است. منشأ انتزاع زوجیت بقاء حیات زیده و اون عقد ازدواجی که با هند بستند، این منشأ انتزاع زوجیت. اما در محمول به ذمیمه نمیتونیم استصحاب کنیم بقاء این جسم را، بگیم این جسم قبلا که اینجا بود الانم اینجا هست پس سیاه هست. این اصل مثبته. در محمول به ذمیمه استصحاب بقاء فرد برای اثبات این که این عنوان اسود بر او منطبق است. چون اگر مثلا زید در این فضای شدیدن گرم بماند سیاه می شود. استصحاب کنیم بقاء زید را در این مکان، بگیم پس سیاه است. این اصل مثبته. ولیکن اگر حالت سابقه اسود بودن باشه، که ایشون میگه استصحاب کن بقاء اسود بودن این جسم را، اما استصحاب بقاء فرد بکنی، بگی زید هنوز در این مکان هست پس سیاه هست، این اصل مثبته. ولی برای خارج محمول که انتزاع می شود این خارج محمول از ذات شی و در خارج هیچ ما به هزایی ندارد، مثل زوج بودن زید نسبت به هند، مالک بودن زید نسبت به این خانه، هیچ اشکالی ندارد. شما استصحاب کنید بقاء زید را، بگید زید هنوز زنده است و لازمه این که هنوز زید زنده است اینه که پس شوهر هند است، مالک خانه است. این فرمایش مرحوم آخوند ناتمام. چرا؟ برای اینکه هیچ فرقی بین محمول به ذمیمه و یا خارج محمول نیست. اگر شما فرد این خارج محمول را یا فرد این محمول به ذمیمه را استصحاب کنید، که مشکلی نیست، استصحاب کنید بقاء سواد این جسم را، یا استصحاب کنید بقاء زوجیت زید را، مشکل نیست. اگر فرد این خارج محمول یا فرد این محمول به ذمیمه حالت سابقه دارد، استصحاب کنید بقاء این فرد را، مشکل نیست. اما اگر بخواهید استصحاب کنید بقاء زید را و لازم عقلی بقاء زید این است که اگر زید الان زنده باشد پس شوهر هند است یا مالک خانه است، خب این اصل مثبته دیگه، چه فرق میکنه؟ بله، یک وقت ما اصل موضوعی جاری میکنیم، بقاء زوجیت از آثار شرعیه حیات زید است که قبلا عقد ازدواج بسته با هند، اون مشکلی نداره، اون اصلش موضوعی است. میگیم این آقای زید با هند عقد ازدواج بست، خودمان عقدش رو خوندیم، منتها اگر زید فوت بکنه دیگه زوجیت تمام میشه، زوجیت با موت عهد و زوجین از بین میره. بله استصحاب میکنیم بقای حیات زید را اثر شرعیش بقای زوجیته، و یا استصحاب میکنیم بقای حیات زید را اثر شرعیش بقای مالکیتش نسبت به خانه اگر قبلا مالک خانه بوده. حالا نمیخواییم اصل حکمی جاری کنیم، استصحاب بقای ملکیت بکنیم، میخواییم استصحاب موضوعی بکنیم، منشأ شک ما در بقای ملکیت زید نسبت به این خانه شک در بقای حیات زید است، اصل موضوعی جاری میکنیم. اما اگر بحث اصل موضوعی نبود، قبلا زید با هند عقدی نبسته، ولی اگر زنده بماند یقینا عقد ازدواج با هند میبندد، میتونیم استصحاب کنیم بقای حیات زید را لازمش این باشد که پس شوهر هند است، چون زید اگر زنده بماند غیر از هند با هیچ زن دیگری ازدواج نمی کند. و این اصل مثبته دیگه، پس هیچ فرقی بین خارج محمول و بین محمول به ذمیمه نیست. چرا بین این دو فرق میذارید؟ ما اشکالمون به مرحوم آخون اینه که اگر خود این خارج محمول یا خود این محمول به ذمیمه فردی دارد، قبلا سیاهی داشت این جسم، و استصحاب میکنیم بقای این فرد را، قبلا زوجیتی بود استصحاب میکنیم بقای زوجیت را، که میشه استصحاب فرد برای اثبات اثر کلی. و اگر این خارج محمول یا محمول به ذمیمه فرد متعقن الحدوث نداشت، ما استصحاب میکنیم بقای حیات زید را، میخواییم اثبات کنیم پس او سیاه است. شما اینو میگید اصل مثبت است، درستم میگید، اگر زید زنده باشد و تا حالا تو این مکان باشه که استصحاب میگه زنده هست و در این مکان هست، پس یقینا رنگش تیره شده به خاطر گرمای شدید. شما میگید اصل مثبت، حقا با شماست، واقعا اصل مثبت است. خب در خارج محمول هم همینه، خارج محمول هم همینه، اگر زید زنده باشد پس یقینا با هند ازدواج کرده، استصحاب کنیم بقای حیات زید رو، نتیجه بگیریم پس شوهر هند است، خب اینم اصل مثبته. مگر اصل موضوعی بخواید جاری کنید، اصل موضوعی اینه که بگید آقا عقد ازدواج بین زید و هند خوانده شده بالوجدان، و استصحاب میگه زید زنده است، این اصل موضوعی ثابت بکنه که زید شوهر هنده. خب بله اصل موضوعی است برای اثبات اثر شرعی، این حرفی نداریم. اگه مقصود اینه که معلومه که مشکلی ندارد، و هر اثر شرعی رو شما با اصل موضوعی میتونید اثبات کنید. و این که شما فرمودید جناب صاحب کفایه که خارج محمول چون در خارج ما به هزاع نداره، زوجیت در خارج ما به هزاع نداره، و لذا منشأ انتزاعش موضوع اثره، اشتباه فاحشیه. اصلا از زوجیت به خارج محمول تعبیر کردن اشتباهه، خارج محمول این است که از ذات شیء انتزاع بکنیم عنوانی را، مثل از الانسان ممکنان، از ذات انسان ممکن بودن رو انتزاع میکنیم و هم میکنیم بر او. این خارج محموله، نه زیدون زوجون لعمرن و مالکون لدارن، این که خارج محمول نیست، محمول به زمیمه است، منتاز زمیمه شه امر اعتباریه. چجور اسود محمول به زمیمش منتاز زمیمش یک امر تکوینیه، زیدون زوجون لعمرن هم محمول به زمیمش منتاز زمیمش یک امر اعتباریه. و خود این امر اعتباری ما به هزای اعتباری داره و اون موضوع اثره، یک اعتباریست زوجیت که اون اعتبار موضوع آثاره. چجور میگید این موضوع آثار نیست؟ دیگه مثالی که ایشون میزنه یا زوجیت یا ملکیت، دیگه شما یه مثال دیگه بزنید تا بگیم درسته یا نه. چه ربطی داره به خارج محمول؟ خب مطلب استصحاب کنیم بقاء زید را، بگیم اگر زید تا حالا زنده بوده پس حتما با هند عقد ازدواج بسته و شوهر هند شده. این چه فرق است بین خارج محمول و محمول به ضمیمه؟ فرق این دوتا چیه؟ شما در خارج محمول میگید استصحاب فرد برای اثبات این خارج محمول اصل مثبت نیست، ولی استصحاب فرد برای محمول به ضمیمه، برای اثبات محمول به ضمیمه اصل مثبت است. فرق این دوتا چیه؟ ما فرقی نمی فهم. مطلب دیگر اینه که مرحوم صاحب کفایه یک مورد سومی هم ذکر کرده که اونجا هم فرموده اصل مثبت نیست، استصحاب بقاء شرط. مثلا استصحاب میکنیم بقاء تستر را تا زمانی که نماز میخوانیم برای اثبات شرطیت. ایشون فرموده اینم اصل مثبت نیست. چرا؟ برای این که شرطیت اثر شرعیه، وجود شرطه. ما استصحاب میکنیم بقاء تستر را، اثری که بر این مترتب است شرطیت، تحقق شرطیت للصلاته. اثر وجود شرط، اثر شرعیش شرطیت للصلات. بله شرطیت مجعول بالاستقلال نیست. خب نباش، مجعول به تبع. مگر اثر شرعی حتما باید مجعول بالاستقلال باشه؟ اینم درست نیست. شرطیت انتزاع میشه از امر شارع به صلات مع التستر. چه ما ایجاد کنیم این شرط رو چه ایجاد نکنیم، استصحاب بقاء تستر که استصحاب مقام امتثاله. شما استثاب میکنید بقای تستر را، استثاب میکنید بقای استقبال الالقبله را. این اثر شرعیش شرطیته، شرطیت که انتزاع میشه از امر شارع به صلات مع تستر مع استقبال القبله. همین که عم کنه شارع به صلات مع تستر انتزاع میشه از شرطیت. اگه شک بکنید در نسخ این حکم، بله استصحاب میکنید عدم نسخ را، اما استصحاب کنید وجود تستر را در خارج، این استصحاب در مقام امتثاله. ولذا این تعبیر که در کفایه هست صریحاً عبارت اینه که میگه که فلیس استصحاب الشرط لترتیب الشرطیت به مثبت، ولیس استصحاب المانع لترتیب المانعیت به مثبت، کما ربما توهم به تخیل ان الشرطیت والمانعیه لیست من الاثار الشرعیه بل من الامور الانتزاعیه. ایشون میگه بعضی ها فکر کردن چون شرطیت و مانعیت از مجعولات انتزاعیان، پس استصحاب کنیم بقای شرط را برای اثبات شرطیت، یا استصحاب کنیم بقای مانع را برای اثبات مانعیت، این اصل مثبته. ایشون میگه نه، این اصل مثبت نیست، برای اینکه خب شرطیت حکم شرعی است ولی حکم شرعی انتزاعی، مانعیت حکم شرعی است ولی حکم شرعی انتزاعی. عرض ما اینه که آقا استصحاب بقای شرط که اثر شرطیت نیست، استصحاب بقای مانع که اثرش مانعیت نیست، مانعیت هم انتزاع میشه از این که شارع بگه سل بلا قهقهتن، این انتزاع میشه ازش مانعیت قهقه. شما اگر مثلا شارع بگه سل بلا لبس ما لا یؤکل لحمه، انتزاع میشه ازش مانعیت لبس ما لا یؤکل لحمه. حالا اگر استصحاب بکنید که هنوز شما این ما لا یؤکل لحمه رو پوشیدید، هنوز در نیاوردید، استصحاب بقای لفظ مالای تل و لحمه بکنید، اینکه اثرش مانعیت نیست، این استصحاب وجود مانع هست نفی امتثال میکنه، یا استصحاب بقای شرط اثبات امتثال میکنه. و این او که این وجود مانع هست، حکم شرعی نیست، حکم شرعی مانعیت انتزاع میشه از این که شارع بگه سل بلا لبس ما لا یؤکل لحمه. شرطیت که اثر شرعی وجود شرط نیست، اون که خود استصحاب بقای شرط یعنی استصحاب بقای تستر، اون که اثر شرعی ندارد، اون استصحاب در مقام امتثال است که اتفاقا یکی از مشکلات مبنای شیخ انصاری و مبنای صاحب کفایه همینه که میگن مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد، همینه که استصحاب در مقام امتثال رو مشکل پیدا میکنند توجیه بکنند. و استصحاب بقاء تستر، خب این نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی، بلکه این استصحاب در مقام امتثال جاری می شود برای تعبد به امتثال، شبیه قاعده تجاوز بلا قد رکعت. و لذا ما گفتیم مستصحب نیاز ندارد حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی، باید استصحاب اثر داشته باشد ولو استصحاب در مقام امتثال باشد، که هیچ موضوع حکم شرعی نباشد. این تستر شما در خارج موضوع حکم شرعی نیست، این تستر شما در خارج امتثال است. اگر در نماز تستر داشتید امتثال کردید تکلیف را. بله، مرحوم شیخ و مرحوم آخون ممکنه جواب بدن، بگن امتثالم موضوع حکم شرعی هست، بقاء تکلیف، بقاء وجوب، بقاء وجوب مقیا هست به عدم امتثال. وجوب نماز هم مشروط به تستر از اول اذان ظهر که می آید و فعلی می شود، این وجوب مستمره تا اون زمانی که شما نماز بخوانید و در نماز متستر باشید. در واقع با این روش امتثال میشه موضوع بقاء تکلیف و غایت بقاء تکلیف. الوجوب مستمران الى ان تسلی متسترن. بله، این یک راهی است که کسی بگه باز ما امتثال را هم کاری کردیم موضوع حکم شرعی شد، چون استصحاب میکنیم بقاء تستر را، اثر شرعیش ارتفاع وجوبه، یا استصحاب میکنیم عدم تستر را اثر شرعیش بقاء وجوبه. ولیکن نیازی به این حرفا نیست، نیاز نداریم به این حرفا. اونهایی که مثل بغوث معتقدن که امتثال رافع تکلیف نیست، رافع محرکیت عقلیه تکلیفه و الا امتثال رافع تکلیف نیست، خب نمیتونن استصحاب کنن بقاء تستر را یا استصحاب کنن عدم تستر را. چرا نمیتوانن؟ اثر شرعی نمیخواهد، اثر عقلی معذریت و منجزیت داشته باشد کافیست. ولذا این که صاحب کفایه گفت استصحاب بقاء شرط، اثرش ترتیب شرطیت، این مطلب درستی نیست. اگر ما قائل بشیم که امتثال غایت تکلیفه، چون اختلاف هست، دو مبنا هست، برخی میگن امتثال غایت فاعلیت و محرکیت تکلیفه. یعنی تا حالا این وجوب محرک بود عقلا، وقتی شما امتثال کردید دیگه این وجوب محرک نیست عقلا، شبیه شوق در اراده نفسانیه. شما شوق دارید به خوردن آب، آب که خوردید دیگه این شوق شما فاعلیت و محرکیت ندارد، چون حاصل شد متعلقش. نه اینکه دیگر شوق نداشت، شوق از بین رفت، تبدیل شد به بغض، تبدیل شد به لاشوق. شما میرید زیارت امام حسین، خب در روز عرفه شوق داشتی زیارت کرد، اون شوقتون تبدیل میشه به لاشوق؟ نه، همون زیارت اون زیارت اون شوق به زیارت خب متعلقش تحصیل شد، متعلقش ایجاد شد. فکر بکن، شما اون زیارتی که کردی شوق بهش نداری؟ محرکیت دیگه نداره این شوقه، چون حاصل شد. در بحوث میگن تکلیف هم همین حالت رو داره. مولا امر میکنه به نماز، این امر مطلقه. اگه شما نماز بخونی دیگه محرکیت نداره، چون متعلقش حاصل شده. مبنای دوم اینه که نه، امتثال سبب این است که تکلیف ساقط بشود فعلیتاً. دو مبنا هست، امتثال مسقط فاعلیت تکلیف است که نظر بحوثه، نظر دوم اینه که امتثال مسقط فعلیت تکلیفه. طبق این نظر دوم، بله، استصحاب بقای شرط اثر شرعی داره. اثر شرعی استصحاب بقای شرط مثل تستر اینه که میگه تکلیف به نماز مرتفع شد، این اثر شرعیه دیگه. نه دیگه، استصحاب عنوان امتثال که عقص نشده، واقع امتثال عقص شده دیگه. سل متسترن یعنی الوجوب مستمرن الى ان تسلی متسترا. استصحاب وقتی میگه که شما متستر بودی و نمازم خوندی، پس صلات متسترن محقق شد. خب این اصل موضوعیه، پس تکلیف مرتفع شده. خب یا استصحاب عدم تستر در مقابل این هست و میگه تکلیف باقیه، اما ما نیازی به این مطلب نداریم، هیچ شرط نیست که استصحاب در حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی جاری بشه. ولی اگرم کسی بگه که مستصحب باید حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد، با این مسلک دوم که امتثال مسقط فعلیت تکلیفه، یعنی غایت بقاء تکلیف است، وجوب مستمر است تا این که نماز بخوانی متسترن، خب طبق این مبنا جواب داده میشه و استصحاب در مقام امتثال موضوع حکم شرعی است، استصحاب جاری میشود در موضوع حکم شرعی. ولیکن عرض من اینه که ما نیازی به این مبنا نداریم، چون این مبنا اساساً درست نیست که ما بگیم استصحاب منحصر است یا در حکم شرعی یا در موضوع حکم شرعی. لا تنقض الیقین بالشک مطلق اثر منجزیت و معذریت داشته باشه استصحاب جاری میشه، ولذا طبق مبنای اول که مبنای بحوث است که امتثال غایت فاعلیت و محرکیت عقلیه تکلیف است و مسقط خود تکلیف نیست، هم استصحاب در مقام امتثال جاری خواهد بود. اثرش استصحاب بقای شرط که می کنید، اثرش معذریت مثل بلاغت رکعت. استصحاب عدم شرط که می کنید، اثرش منجزیت و این مشکلی ندارد. یک نکته هم عرض کنم، وارد انشاءالله فردا وارد بحث تعاقب و حادثین بشیم، و اون اینه که در بحوث گفتن که مشهور مثل مرحوم شیخ و صاحب کفایه که میگن مستصحب باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی، در استصحاب جزء الموضوع گیر میکنه. استصحاب جزء الموضوع، مثلا استصحاب کریت، خب استصحاب جزء الموضوع موضوع برای اعتصام ماهیت و کریته، فقط کریت که نیست، جزء الموضوع کریت. استصحاب در جزء الموضوع، خب این نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی. خب این درست نیست، برای اینکه نه مشکل اثباتی ما داریم در جزء الموضوع، لا تنقض الیقین بالشک میگیرتش، و نه مشکل ثبوتی داریم. خب مرحوم شیخ و صاحب کفایه میگن در جزء الموضوع اگر شک کردیم در بقا، مثل شک که در بقاء کریت، لا تنقض الیقین بالشک دلیل است بر اینکه شارع اون حکم مرکب را که اعتصام است، الماء الکر معتصم، اینجا جعل کرده، که اشکال نداره که استصحاب کریت نه مشکل اثباتی داره، لا تنقض الیقین بالشک میگیرتش، و نه مشکل ثبوتی داره، چون مرحوم شیخ و صاحب کفایه میگن شارع با این استصحاب جعل میکنه اون اثر مرکب را، اثر اون موضوع مرکب را، ولو این جزء الموضوع خودش اثر نداشته باشه. این که مهم نیست، بالاخره شارع اینجا اون حکمی را که در اینجا هست جعل میکنه، ولذا این اشکال بحوث وارد نیست. والحمد لله رب
العالمين.
شما استثاب کنید بقای انسان را ممکنون که اصلا قبل از وجودش، قبل از وجود انسان ممکن
حالا جسم بودن مثلا.
نه حالا مثالی که شما زنید
اگر یه ممکن وجود اینجا بود صدقه بده، اگر استصحاب کرد وجود زیتون یا میتونه صدقه
اثبات میشه که استصحاب میکنه این ممکنه وجود بود دیگه.
فرد
میگه قبلا
داره جو میخواد استصحاب کنه،
کلی و فرد،
کلی و فرد بود، همون کلی و فردی که مرو
واقعا استصحاب وجود مانع به نحو کانه تامه اثبات میکنه که هاذا مانع اون
چی؟
آخون شاید اینو میخواد دیگه، استصحاب وجود مانع یا وجود شرط به نحو کانه تامه اثبات میکنه که هاذا مانع اون یا هاذا شرط اون.
استصحاب بقای مانع اثرش مثلا استصحاب میکنیم
که استصحاب وجود شرط شما گفتیم دیگه، استصحاب بقا تفکر
نه جلل مانع است از تسکیه، ما استصحاب میکنیم بقای جلل را.
این که مثل همون استصحاب حالا کرون به نحو کانه تامه بود که میگفتیم استصحاب نمیکنه کانه ناقصه رو، چه فرق میکنه با اون تو استصحاب کانه تامه که میگفتیم
اثر بار شده داخل وجود مانع به نحو کانه تامه؟
نه اثر بار شده برای اینکه این مانع صلات هست، پس نماز باطل است.
پس نماز باطل
است، یعنی مثلا حرف زدن
باش مترجمه شده این که نپذیرفتیم. بالاخره هر دو نوع، چه استصحاب محمول به زمین و چه خارج محمول، از همین مثال هایی که مرحوم آخوند از زوجیت و اینا، شما میخواد استصحاب مفاد کنه تامه
نه مفاد کنه دیگه. تامه این است که ما استصحاب کنیم بقا زوج رو برای اثبات این که زید زوج است. ما استصحاب بقا زوج نکردیم، بقا زید را استصحاب مفاد کانه تامه
زید هست، پس زید زوج است.
مفاد کانه تامه برای اثبات کانه ناقص اینه که بگیم زوج هست پس زید زوج است.
مثل که استصحاب کنیم اینجا آبی بود پس کر است.
نه
این استصحاب مفاد کانه داره اثبات مفاد ناقص است.
ماه کری
بود
پس این آب کر است.
امروز هم ماه کر هست پس این آب کر است. شما نباید یه وصف دیگه ای رو وارد کنید، اون حساب
خانه ناقص و تامه نمیشه. زوجیت بخواهد استاد بقای ماه
یا اینجا بگیم قبلا زوج بود الان هم زوج هست پس این زوج هست.
بخواهد تشکر بکنیم بعد بگیم فهازا ساترون لسلات میشه چنین چیزی؟
ولی آفی
داره استاد بقای تستور میگه، استاد بقای شرط میگه،
از اشته نتیجه میخوان بگیریم
ترتیب آنها شرطیت ترتیب یعنی اثر شرطیه.
آج سعد میفرمایین ظاهر عبارت آخون بلا اشکال همینی که شما فرمودید که وجود شرط موضوع است برای شرطیت و وجود مانع موضوع است برای مانعیت. بعد این اشکال واضح بهشون هست که وجود شرط موضوع شرطیت نیست. بعد آقای سعد فرمودن خب این مناقشه لفظیه، شاید مقصود مرحوم آخوند این بوده که وجود شرط موضوع است برای یه حکم وضعیه دیگه اسم صحت.
شرط که حکم شرعی نیست که.
خب بعد آقای سعد فرمودن این حکم حکم شرعی نیست، حکم انتزاعیه. خب مرحوم آخوند هم همینو میگه، میگه این درسته امر انتزاعی
اثبات شرطیه نه اول اثبات صحت.
بله ایشون میگه حالا ما بگیم مرحوم آخوند میخواست بگه اثبات صحت
برای اثبات تحقق شرطیه.
بله ما میگه ترتیب شرطیه،
ترتیب شرطیه
یعنی ترتیب آثار شرطیه،
آثار شرطیه
یعنی که این شرطیتی محقق شده پس آثارش هم برش
بود. کسی بگه استثناء میکنم که بقاء دم در لباس را پس نماز همراه با مانع بود، میگه این مثبت نیست،
پس نمیخواد که خودشه.
دیگه استصحاب بقاء ذات دم برای اثبات وصف مانعیت مثبت نیست. استصحاب بقاء
مانع دیگه با
صفت اون بابا مانعیت که از آثار وجود وجود خارجی مانع نیست که،
شما عنوان مانع کسون استصحاب نکردی، استصحاب وجود قهقهه کردی. آخون میگه این همون استصحاب مانع، ایشون میگه این همون.
حالا این جواب آقای سعد رو خیلی عجیبه، ایشون میفرماید اگه شما میخواید اثبات کنید وجود شرط رو برای اثبات صحت، اگه میخواید خود این امر انتزاعی رو اثبات کنید که صحت باشه، این که به درد نمیخواد لغوه. اونی که مهمه منشأ انتزاع این امر انتزاعی رو اثبات کنید، یعنی ثابت کنید این معتی به متعلق وجوب بود، منشأ صحت اینه، این مثبته نمیتونه ثابت بشه.
چرا؟
به جهت اینکه من ثابت میکنم تستر داشتم پس این معتی به من مطابق با مأمور به اثبات صحتی کافیه دیگه، یعنی چه لغوه.
من
خارج معمول رو از خارج سغرفی میگه، یعنی الان مثلا من میخوام بگم الان مثلا صفت پیری یعنی الان خارج محموله یا محموله به زمین چیه؟ ما چی میگید؟ صفت پیری این پیره
شاید یه عرضی از یه عرضی انتظار بشه
دیگه.
نه از گذشته
محمول
خارج محمول داره پیری چی هست؟
اسمشو چی میده؟
اینا بود بزنیم اینقدر عمر
کردن در مورد گذشته
اون، اگه کسی استصحاب بکنه که شما میگید استصحاب، اگه استصحاب بکنه اون طرف زنده است پس پیره الان چیزه
پس پیره یعنی چی؟
یعنی اصلا گفتیم به پیر صدقه بقا حیاتش میکنه میگیم الان پیره به پیرم گفتیم صدقه بده.
40 سال پیش که 30 سالش بود زنده بود.
حسن حاجا شما تعریف محمول به زمینه
چیه؟ پیره یعنی این
اون کرده
مفادش نه خب حالا باشه یه
حاجا شما اصلا تعریف محمول
یه صفت اینجوری داریم یعنی منظور سفیدی موه نه نه مسن دیگه
یا اصلا تعریف خارج محمول که به نظر آخون مشخص نشد
80 سالشه این مثبته قبلا زنده بود تا این بازم مثبته
خودش یعنی مثلا شما بازم تعریف هم حرف آخون تعریف خارج محمول چی فهمید آجا خارج محمول تعریفش چی شد یعنی که یک امر اعتباری باشه توش خوابیده امر اعتباری بودن خارج محمول یعنی که شما یه صفتی رو به کسی نسبت بدین که اون صفت منشأ انتزاعش اعتباری باشه یعنی
بالغ شده
اگه این باشه پیرینا رو نمیگیم
شما خارج محمول
ظاهرا همه امور اعتباری جایی رو میگه که اعتباری باشه اصلا که تکوینیت نمیگه خواهد ظاهرا این بشه دیگه
به خاطر که 80 سالگی امری که آرز میشه
به این موضوع دیگه
فهمیدین اصلا که بخواد یه زوجیت نه خوردم یه شب اون سیستم
می‌خوام چون می‌ترسم این معده‌مو خراب کنه حالا روز مشابه داره مصادره برو فهمی
همه خارجی لازم سوادی باشه اون یه سواد خارجی باشه تا
یعنی چیز دیگه
ضد لرز این حالت لرزی که شما دارید اونو فوراً از بین ببرید
یعنی مثلا همون گذر زمان همون عرض زمان باید عارض بشه
اونی که گفتی نه یکی بود که
زبود
سرم
بله
من اونو خوردم اونو میخورم
خورد
اون یکی
زوجت از اولش
فقط مسکن
نه مسکن
نه حالا که درس و تب رو نامده شما تب که نداره ولی درد و تب من شعش یکی اون اسکام نفتون و کافی این که داره درز و از بین برای برو فرم تقویت میکنه
بلاخره نه بلاخره حتی قد زمان داره بشه داد نکردن
این آیا خود همون کلداکس هم که شب و روز خود همون آشان هست کافی
اصلا میدان خلاص حالا چی میگه
که بره آ شرط فهمیدی که حالا ما بیام بگیم من یه بار واسه شما رو بگم اصلا بگی که هر کدوم از ما شرط محمود زایمی این اثرش صحت داره حواسشون به اون اشتباه داره من اصلا نمیخواد بگه شرط بود یه اثر شرعی دیگه غیر از شرط اصلا صحت درست کرده بعد آ شرط گفت خب باید اگه اینجوری مفهوم اخوند بخواد بگه ما اینجور بهش اشکال میکنیم که این استصحاب اگر بخواد اثبات صحت بکنه خود اون امر انتزاعی رو اثبات کنه به درد نمیخوره لغوه. حالا من اینجا اشکالم اینه که خیلی هم خوبه اگه واقعا استصحاب اثبات صحت کنه چرا لغوه. بعد آیه فرمودن و اونی که مهمه اثبات کنه منشأ صحت منشأ صحت این است که معتیدون به مثلا مطابق باشه با مأمورون به اینم نمیتونه ثابت کنه مثبت.
چرا؟
به خاطر اینکه من اثبات استصحاب میکنم که
قبلا تطور را
پس این فرد ایشون اینجوری میگه پس این فرد متعلق وجوب نه ایشون میگه پس این فرد متعلق وجوب بود این
متعلق وجوب بود
پس امتثال
تطابق معتیون به با مأمورون به رو میگه اثبات نمیکنه
عنوان تطابق موضوع اصلا واقع تطابق هست همین اشکال ایشون میشه عنوان امتثال و موضوع اصلا
یعنی و اتفاقا همون نه و صحت هم اگه استصحاب ثابت کنه که لغو نیست کافیه واقعا اگه استصحاب ثابت کنه صحت رو مهم اینه که نمیتونه ثابت کنه صحت آیه صحت اون این صحت که لغوه مهم این است که منشأ انتزاع صحت اثبات بشه منشأ انتزاعش هم مثبت نمیتونه اثبات بشه
چرا اشکال شما رو لغو
نشه اینکه
صحت فقط
اثبات
نمیکنه اون که منشأ انتزاع مطابقت
خود اون نیست دیگه منشأ
انتزاعی رو معلومه که عقلیه
کاری نداره اون میگه که
صحت
موضوعی شرعیه عقلیه نه حکم مرکب و بررسی کرد اون اعتصام
اثر شرعی داشته
باشه حتی
خود مستصحاب اثر شرعی
نه لزومی نداره خود مستصحاب اثر شرعی باید دخیل باشه در اثر شرعی
شما می‌خواید این موضوعیت با صدق میکنه دیگه بله جزء موضوع هم باشه
شارع شارع در حقیقت اون حکم رو جعل میکنه مقصود مرحوم شیخ اینه که شارع حکم رو جعل میکنه
اصلا ما قبول نداریم، اصلا مبنا رو قبول نداریم، ولی اگر بگیم ایراد وارد نیست. اگر
مبنا رو قبول داشت خود مستصحب بعد اثر شرعی
خب نداره، این جزء موضوع حکم نداره. چی رو باید جر کنه؟
مستصحب را حکم نمونده،
یعنی اصلا اشکال اثباتی دوباره برمیگرده. یعنی اگر بخواید اینا بگن که بر همین جزء موضوع جار اثر رو بار میکنه، خب ما میگیم شما اصلا چرا شرط کردید باید موضوع یا حکم شرعی باشه؟ گفتید که اصلا لتان دلیل بیشتری نمیتونه شامل بشه.
لا تنقضی لغنا بشد،
نه
لا تنقضی لغنا بشد که میگیره اینو
میشه. اصلا چرا شرط کردن مستثنا باید موضوعی
حکم شرعی باشه؟
به خاطر اینکه میگفتن جعل حکم مماثل در مقا... در اون مقداری که در حیطه جعلشه میتونه تعبد بکنه حکم شرعی. خب حالا
بحث اینه که اینجا
جزء الموضوع که
موضوع اگه در جزء این زمینه بشه در حیطش میشه.
جزء
الموضوع
معنایش
تعبد
بود.
و
جزء الموضوع اصلا موضوع
نیست. زمینه بشه در اینجاست. حکم جعل میکنه دیگه. یعنی حکم اعتصام جعل میکنه برای این.
با اعتصام کلیه؟ نمیتونه.
چون اصلا اونا میگن جعل و
حکم
معاصل
در
تعبد
به موضوع اینه که معنایش
اینه
که حکم داره جعل میشه. خب موضوع
که
جزء الموضوع که
لا تنقضی یقینه
بشه. یعنی
کلیت رو نه. چون که چیز گرفتن اثباتن که مشکل نداره که. شما میگید در مقام ثبوت چه کار میکنه معلوم؟ در مقام ثبوت اعتصام ظاهری جلب میکنه.
اعتصام؟
اعتصام که حکم باید کنه.
چون یه جوزش که بلوجدان هست دیگه. یه وقتی یه جوزش بود بلوجدان، یه جوزم من تعبد میکنم حکم یاد
باید بگیم جزء موضوع بود، یعنی موضوع بودن هم از جزء موضوع بودن، یعنی به هر حال یه تأثیری تو حکم داشته باشه ولو با زمینه شدن.
این چرا رو بشورن یه وقت ویروس نه این سرماخوردگی نیه،
یه ویروسی یا جایی گرفتن که لرز و سرفه
یه اشتهایی و البته بی اشتهایش خود هیچی اصلا نیست.